بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. ثم ان ظاهر التقیید به صورت امتناع رد و ظاهر التعلیل به عدم امکان الاستدراج. بحث ما در مسکت چهارمه. مسکت چهارم تصرفه، البته قبل العلم بالقبن. خب به چه معیاری این مسکته؟ قبل العلم بالقبن، آیا اقدام بر ضرر هست؟ گفتیم نه، پس مسکت نیست. به معیار ادلهش نگاه کنیم. قاعده لا ضرر اینجا میتونه جاری بشه. طرف مغبون ضرر دیده، متضرر شده، پس میتونه فسخ کنه. چرا پس تصرف قبل العلم بالقبن مسکت باشه؟ نگاهی که بعض علما به این بحث داشتند ناشی شده از تعریفشون نسبت به خیار. ما خیار رو متعلقش و عقد میدونیم. چون عقد هست و مغبونه، خب میتونه طرف عقد و فسخ کنه. اما این بعض العلما اومدن گفتن نه، در صورتی میتونه فسخ کنه که عین موجود باشه، عین از ملک او خارج نشده باشد، اما یمتن رده باشه، امکان استدراج عین نباشه. ثمنو تو میخوای بگیری، باید مبیع او رو بهش تحویل بدی دیگه. چون نمیتوانی تحویل بدی، پس فسخ نمیتونی بکنی. انگار خیار رو تعریف کردن به حق و رد العین، حق و استرداد العین. شما حق داری عین طرف رو بدی، عین خودت رو برگردونی. الان در بعضی از تصرفات چه عینی برای تو نمونده، یا تلف شده، یا از ملک تو خارج شده به عقد لازم، یا کلن از ملکیت خارج شده، مثلا عتق شده، اینها وقف شده، صوری که در درس گذشته خوندیم، با این صور دیگه امکان رد العین نیست، امکان استرداد العین نیست. به همین خاطر گفتن حق فسخ نداری. پس نگاهی که مشهور به خیار داشت، اون نگاه ناشی شده از این که متعلق خیار رو رد العین دونستند، استرداد العین دونستند. به همه خاطر اینجا این حرفا رو زدن. اما اگر ما نگاهمون این باشه که متعلق خیار عقده، به عین کار نداره. چون متعلق خیار عقده، تا وقتی که عقد هست اینم مغبون هست، تصرفم بکنه، این تصرف سبب نمیشه از حق خیارش خارج بشه. نعم، تصرف بعد العلم بالقبن چون رضایت به لزوم عقده، انگار مسکت هست، اسکات کرد حقش رو. یعنی اونجا هم ما میگیم حقش بود، لاکن عقد خودش الزام کرد. چجور عقد خودش الزام کرد؟ به این شکل که انگار اسکات فعلی اتفاق افتاد، یا زمانی که شرط سقوط کرد خودش اسکات کرد، یا زمانی که اسکات قولی کرد خودش اسکات کرد. عقد موجود بود، اما عقد رو به مرحله لزوم رساند. اون مسکت های قبلی اینه. اما این مسکتی چلان میخونیم، به چه مناسبتی حق طرف از بین بره؟ قبل العلم بالقبن، تصرف هم هیچ دخالتی در عقد نداره، عقد خلاصه هست، خیار هم متعلق به عقده، پس میتونه این خیارش رو اعمال کنه. این حرفش تحلیله، حرف شیخ انصاریه. جلسات گذشته چه ما به این نتیجه رسیدیم که حرف مشهور درست نیست. شیخ انصاری فرمود که این نوع تصرفاتم بکند باز هم قاعده لازرر هست، به خاطر این است که ایشون متعلق خیار رو عقد میدونه، نه متعلق خیار رو عین. البته این نکته رو عرض کنم، مرحوم شیخ بعضی جاها با اون مبنای متعلق عین بحث میکنه بعضی جاها، اما تعریف دقیق خیار رو اول فرمود چه خیار متعلقش عقد است نه عین. به همین خاطر در این گونه جاها فتوا راحته، میگیم عقد موجوده، این تصرف هم چه مسکت نیست. چرا تصرف مسکت نیست؟ چون در حال جهل، در حال جهل مغبون تصرف مسکت حساب نمیشه. تصرف یه زمانی مسکت است که انشای اسکات بشه، اینجا نمیدونه مغبونه. این تصرفات رضایت به لزوم بی رو نمیرساند، پس هنوز عقد متزلزله، میتونه از خیار قبلش استفاده کنه. خب این مقدمه بود تا درس‌های قبلی روحش روشن بشه که مرحوم شیخ چرا این گونه بحث شد و مقابل مشهور ایستاد. یه مقدمه دوم هم عرض کنم. ببینید مکاسب یه کتاب فقهی معمولی نیست، داریت المعارف فقه، در خصوص معاملات البته. یعنی چه داریت المعارف فقه در خصوص معاملات؟ مرحوم شیخ باید از اینجا به بعد دیگه بحث نمی‌کرد. اگر فتوای خودش رو در نظر بگیریم، ایشون معتقد شد که تصرفات قبل العلم بالقبن، ای تصرف انکانه، مسکت نیست، مسکت خیارش نیست. خب تمام شد دیگه، ای تصرف انکان. اما میبینیم از اینجا به بعد الان مباحثی میکنه بر مشی مشهور. یعنی اگر ما قائل بشویم که این نوع تصرفات، تصرفات مخرجه از ملک، تصرفات تالفه، تصرفاتی که کلی شد در جلسه گذشته عرض کردیم، تصرفاتی که یمتن رد العین، این تصرفات مسکت خیاره. خب ولو با فتوای شیخ انصاری دیگه از این به بعد نمیشه ادامه داد، چون ایشون اصلا تصرفات رو مسکت نمیدونه. اما مشهور چه مسکت میدونن میاد در مصادیقش الان بحث میکنه، با مبنای مشهور این فروعات رو بررسی میکنه، با مبنای خود شیخ این فروعات یک جواب داره، اونم این است خیار باقیست، هیچ نوع تصرفی ای تصرف امکان خیار رو مسکت نمیکنه قبل العلم بالقبل. اما با مقاله مشهور خب ادامه میده، اینو میگن داریت المعارف فقه. یعنی لو فرض که ما مقاله مشهور رو قائل بودیم، آیا این فروزات، این فروعات احکامشون چی بود؟ الان بازم بررسی میکنه به عنوان یک فقیه صاحب یک فتوا، کتاب مکاسب رو ننوشته، به عنوان یک فقیه در محقق در فقه، یعنی فتوای خودش در اون فرع اولی اون یکیه، اما الان این فروعات چون نمیتونه با فتوای خودش ادامه بیابد، با فتوای مشهور بازم این فروعات رو بررسی میکنه. اینم مقدمه دوم. خب عبارتی که مشهور دارند، بعضی هاشون عبارت هاشون ناقص بود، میگفتن مخرج عن الملکیه، یعنی اگر تصرفی که مخرج از ملکیت باشه، این تصرف سبب میشه اسکات خیار بشه. لکن از علامه حلی عبارتی آوردیم، این جامعه بود، تصرفی که یمتنه رد العین، دیگه رد العین ممتنه، تلف رو هم شامل میشه، نقل و انتقالات لازم رو هم شامل میشه، فروخته، فتش ملکیت رو شامل میشه، مثلا آزاد کرده برده بوده یا وقف کرده، همه اینها رو شامل میشه، چون همه اینها قدر جامعش یمتنه رد العینه. پس در این فرضها مشهور گفت که این خیار قبلش ساقط. خب الان بعضی از مصادیق رو از این فتوای مشهور در می آوریم، میگیم ببینید اگر به عقد لازم نبود، به عقد جایز بود، شما یک فرشی رو خریده اید اما گران خریده اید، مغبون شده اید، ولیکن تا متوجه بشوید به کسی هدیه دادید، البته نه هبه‌ای که عقد لازم باشه، هبه‌ای که عقد جایز باشه، دادید به یکی از دوستانتون این فرش رو هدیه، نه به ارهاب، بعدن متوجه شده ای که مغبونید، آیا این تصرفی که شما انجام داده اید هبه جایزه، این تصرف ساقط میکنه حق خیار شما رو یا نه؟ اگر هبه معوضه بود، اگر هبه به الهام بود، تصرف شما تصرف لازم بود، بنابر مقاله مشهور حقتون ساقط میشد، اما این تصرف تصرف جایزه. ایشون میگه با توجه به عبارتهای این فقها چه گفتن یمتن ردها امکان استدراج نباشه، اینجا چون یمتن ردها نیست، امکان استدراج هست، میتونی فسخ کنی، میتونی هبه رو فسخ کنی و به ملک خودت دوباره برگردونی، چون عقد لازم نیست، جایزه، بعد چون مغبونی معامله رو فسخ کنی. پس از عبارت فقها فهمیده می شود که اگر عقد عقد جایز باشه، نه حق فسخت هنوز پابرجاست. خب این یه مصداق. مصداق دوم، بعضی وقتا خود به خود مانع از بین میره. چجور خود به خود مانع از بین میره؟ مثلا شما فروخته اید کالا رو، شمای مشتری فرش رو خریده بودید به قیمت گران، لاچن هبه نداده بودید، به شخصی فروخته بودید، اون شخص وقتی فروخته بودید چون عقد لازمه بنابر فتوای مشهور مانع هست، این مانع از بین رفت. چه جور مانع از بین رفت؟ مثلا مانع از بین رفت دوباره اگاله کردید، یعنی با هم ترازی کردید، توافق کردید، فسخ کردید، شما نمیتونستید فسخ کنید یک طرفه، چون معامله لازمه، عقد لازمه، دو طرفه توافق کردید، فسخ شد، خب به ملک شما دوباره برگشت، اینجا مانع چه برطرف شد؟ آیا میتونید خیار قبن رو اعمال کنید؟ دوباره برپا میشه خیار قبن یا نه؟ خیار قبنتون از بین رفت، چون به عقد لازم فروخته بودید، مخرج از ملکیت شده بودید. همه اینها رو به مابر مشهور حرف میزنیم. پس آیا مانع زائل شد؟ این زوال مانع سبب میشه دوباره خیار قبل احیا بشه یا نه؟ خیار قبل از بین رفتی که قابل احیا نیست، وچهانه چه اون دو وچه رو توضیح خواهیم داد. مثل این مصادیق رو بحث میکنه چه با مبنای مشهور، البته در متن بخونیم، ثم ان ظاهر التقیید به صورت امتناع رد، ظاهر این که قید خورده در صورتی حق خیار ساقط میشه، قید خورده به اون صورت که رد العین ممتنع باشد. این کجا قید خورده بود؟ این قید در عبارت تحریر علامه بود. و ظاهر تعلیل، ظاهر تعلیلی که در عبارتهای قبلی فقها بود به عدم امکان الاستدراج، به این که تعلیل کرده بودن چرا حقش ساقط شد، چرا نمیتونه دیگه اعمال کنه این خیار قبن رو مغبون، چون دیگه نمیتونه عین و استدراج کنه، نمیتونه اینو برگردونه به طرف بده. ظاهر این تعلیل و ظاهر اون تقیید، تقیید در عبارت تحریر بود، تعلیل در عبارت تذکره بود، هر دو در عبارتهای علامه حلی بود. ظاهر اینها ما سرره بهی جماعتون، این مای موصول خبر انه است. ظاهر تقیید و ظاهر تعلیل اون مطلبی سه جماعتی صراحتن گفتن. اون مطلب چیه جماعتی صراحتن گفتن؟ من ان الناقل الجائز لا یمنع الرد بالخیار. اگر ناقل ناقل جایز باشه نه ناقل لازم، مثلا هبه باشه هبه جایزه، این مانع رد به خیار نیست، میتونه رد کنه این رو به وسیله خیار. اذا فسخهو، وقتی که فسخ کنه، این فسخهو ضمیر هو برمیگرده اون نقل جایز رو، یعنی اول این نقل جایز رو فسخ کنه بعد میتونه رد بالخیار بکنه. یعنی اول هبه رو فسخ کنه، این مبی، این فرش برگرده به مال مشتری، بعد از اینکه برگشت به مال مشتری رد کنه به بای قبلی بالخیار. خب پس میتونه، این مانع رد نیست، چون ناقل ناقل جایزه، یمتن رد نیست، یمکن رد. خب پس لا یمنع رد فضلن مثل تدبیر و الوصیت. در اون در بحث هبه لا یمنع رد، چه برسد چه مثل تدبیر و وصیت. تدبیر به این میگن که طرف به بردش گفته چه تو بعد از فوت من آزادی، الان آزاد نمی کنه ها، الان در ملک این شخص مدبره، اما بعد از مردن این آزاد میشه. وصیت هم این است، وصیت میکنه این خونه بعد از مردن من ملک فلانیه. هم تدبیر عقد جایزه، به وقت تدبیر ایگاه، هم تدبیر ایگاه جایزه، هم وصیت عقد جایزه. خب این تدبیر و وصیت با هبه فرقش چیه؟ هبه ناقله، هبه ناقله، یعنی با هبه ملکیت نقل شده، اما به نقل متزلزل، عقد جایز هبه. اما تدبیر و وصیت هنوز ناقل نیست، انشای خونده بعد از موت ناقل خواهد شد، یعنی بعد از موت اخراج ملکیت میشه، این برده آزاد میشه، بعد از موت این خونه به ملک طرف میره، مصالح میره. اگر در جایی که ناقل بوده مانع از رد عین نیست، به طریق اولا در وصیت و تدبیر چه عقد جایز یعن ایگاه جایز یعن هنوز نقلی هم صورت نگرفته، در ملک خود مشتری مغبون هنوز هست، به طریق اولا میتونه فسخ کنه و از خیار قبلش استفاده کنه. فضلن از مثل تدبیر و وصیت من تصرفات غیر موجبه للخروج از ملک، اون تصرفاتی که هنوز سبب نشده این از ملک این متصرف خارج بشه، بالفعل. بالفعل یعنی این بالقوه سببه، یعنی بعد از موت سبب خروج از ملکیت، اما بالفعل هنوز سبب نشده. خب ظاهر تقیید و تعلیل اینه که ما در هبه، در وصیت، در تدبیر این فتوا رو بگیم و هو حسنون، این قول خوبیه لعموم نفی الضرر. ببینید دلیل خیار قبل که از بین نرفته، فقط دلیل خیار قبل رو یه مانع مشهور ایجاد کرد برای این، اونم امتناع رد العین، انگار نگاه مشهور به خیار نگاه رد العین بود، گفت شما چون ممتنع عین رد کنی بس نمیتونی خیار بکنی، سالبه به انتفاع موضوعست اعمال خیار در تو. اما وقتی امتناع رد از بین رفت، دلیل خیار قبل چه هنوز هست، اونم دلیل خیار قبل قاعده لازرر، این طرف مغبون متضرر دیگه. و مجرد الخروج از ملک، صرف این که از ملک خارج شده، این لا یسکت تدارک ضرر القبر، این سبب نمیشه که ما بیاییم فتوا بدیم که ساقط کنه این خروج جبران ضرر قبل رو، نه ساقط نمیکنه. اونجا اگر تصرفی بود به عقد لازم ساقط میشد بنابر مشهور، اما این چه عقد لازم نیست، پس یمتن و رد العین نیست. خب این بحث تمام شد. فرع بعدی این فروعات رو مرحوم شیخ بر اساس مبنای مشهور بحث میکنه. ولو اتفق زوال المانع، اگر مانع زائل شد اتفاقا، یعنی در دست خود مشتری نبود، مشتری مقبون، من مثال رو در مشتری مثال میزنم، بایه هم ممکنه مقبون باشه، چون عادتا مشتری مقبون میشه، در اونجا مثال میزنم. این مشتری مقبون یه وقت در دست خودش بود، میتونست فسخ کنه همان عقد جایزی چه هبه‌ای چه توضیح دادیم، وصیتی چه توضیح دادیم، اما یه وقت نه، در دست خودش نیست الان، اما اتفاقا مانع برطرف شد، چه موت ولد ام الولد، مثلا کنیزی مشتری خریده بود، این کنیز چون ام ولد شده بود دیگه نمیتونست کنیز رو برگردونه، مشهورم میگن چون نمیتونی برگردونی پس خیار قبلت ساقطه، اما این بچه مرد، ام ولد بودن خارج شد کنیز، یا فسخ العقد لازم، یا این عقد لازم فسخ شد. چرا عقد لازم فسخ شد؟ من مثال زدم به اگاله، طرفینی راضی شدن، ایشون هم مثال زده لعیبن و قبنن، خود مشتری جران فروخته بود، درسته جران خریده بود، جران هم فروخته بود، اون مشتری جدید امرد برگردوند. خب وقتی برگردون، الان دیگه کالا در دست مشتریه، یا معیوب بود برگردوند، الان دیگه کالا در دست مشتریه. ففی جواز رد وچان، آیا میتونه این مشتری مغبون برگردون این کالا رو؟ مبیرو دوتا وجه هست، یعنی از خیار قبلش استفاده کنه یا نه، دو وجه هست. دو وجه یعنی دوتا دلیل داریم برای دوتا نظریه. من انهو متمکنون هینایزن، در این هنگام دیگه متمکنه، این دلیل برای این هست میتونه از خیار قبلش استفاده کنه، اون موقعی نمیتونست چه ممتنع و رده، الان متمکن و رد. این یک. و من استقرار البی، ببینید بی مستقر شده، بی چجور مستقر شده؟ دیگه بی از تزلزل خارج شده، وقتی تو فروختی توی مشتری، اون بی قبلی دیگه خیاری نیست، تا زمانی خیاری بود که تو نفروخته بودی به عقد لازم، توی مشتری که به عقد لازم فروختی، اون بیع قبلیت مستقر شد، وقتی مستقر شد دیگه بیع لازم خیار قبل نداره، دوباره به ملک شما برگردونده شده، دیگه استقرار او رو به هم نمیزنه چون او مستقر شده، مگر بیاییم بگیم استقرار نداره، بهش میگن در عبارتهای فقهی معلق، مراعاست، مراعا یعنی بازم بی متزلزله تا زمانی که مثلا در ام ولد اینو گفتن تا زمانی که این ام ولده، بله نمیتونی برگردونه، اما ام ولد بودن مانع حقیقی نیست چه دیگه تمام شد، مانع مراعاست، مانع مراعا یعنی چه؟ اگر بچهش مرد دیگه مانع برطرف شد، مجر اون گونه بگی. خب از شافعی یه جمله لطیفی نقل کرده شیخ، بعضی ها هم به شیخ اعتراض کردن که شما خوشت اومده از جمله و الا این مبنای درستی نیست، شافعی گفته چه این چه گفتیم وچان مبتنی هست بر دوتا مطلب، این دوتا مطلب رو حل کنیم وچان روشن میشه. آیا اون دوتا مطلب رو در متن بخونیم؟ رب ما یبنیان، چه بسا این دو وجه مبتنی شده، این دو وجهی که آیا میتونه خیار قبل استفاده کنه یا نه، مبتنی شده الا ان الزائل العائد کالذی لم یزل او کالذی لم یعد. اونی که زائل شده، منظور از زائل اینجا یعنی ملکیتش. ببین، ملکیت مشتری نسبت به مبی زائل شده، چون مشتری فروخته به کس دیگری. این زائلی که برجشت، آیا کالذی لم یزل در حکم این است که انگار زائل نشده بود؟ مثلا با فسخ باشه، اگر برجشت با فسخ باشه، من مشتری مغبون فروخته بودم، اون فرد فسخ کرد به ملک من برجشت. میدونید که فسخ یعنی برجشت به حالت سابق. انگار کالذی لم یزل، انگار اصلا از زائل نشده بود، ملکیت از من برطرف نشده بود. من مشتری مالک این فرش بودم، الانم انگار همون حالت سابقی مالک فرشم. آیا اگر اینطور باشه؟ بله، خیار قبلم هست. یا این زائلی که کالذی لم یعد، یا در حکم این است انگار بر نجشته، درسته برجشته اما با یک حکم جدیدی برجشته. من یه فرقی توضیح بدم تا این عبارت خوب روشن بشه. ببینید، فرق رجوع با طلاق چیه؟ در هر دو زن برمیگرده زوجه شوهرش میشه، هم رجوع هم عقد جدید. ببخشید، فرق رجوع با عقد جدید. در رجوع طلاق رو فسخ میکنه، نکاح سابق رو احیا میکنه. در عقد جدید طلاق مورد قبول قرار میگیره، دوباره عقد جدید و مهریه جدید و رضایت طرفین و همه اینها باید باشه. یعنی این درسته برجشت به زوجیت، ولیکن زوجیت سابق نیست، دیگه زوجیت جدیده. آیا زوجیت جدیده مثل عقد جدید، یا زوجیت سابق است مثل رجوع؟ اینجا هم وقتی برمیگرده به ملک این مشتری، آیا انگار نرفته بود، زائل نشده بود، یا نه انگار بر نجشته؟ یعنی این برجشتن یه برجشتن جدیدیه، یک ملکیت جدیدیه، اون ملکیت سابق قدیمیش نیست، یه ملکیت جدیدیست مثل زوجیت جدید. اگر بگیم انگار لم یزول، اون موقع خیار قبلش پا برجاست. اگر بگیم نه انگار لم یعود، بر نجشته، چون یک برجشتن جدیدیه، اون قبلی بر نجشته، این یه برجشتن جدیدیه، اون موقع خیار قبلش ساقط شده. پس شافعی این گونه گفته: الا ان الزائل العائد کالذی لم یزل او کالذی لم یعد، مبتنی کرده بر این دوتا. اگر بر این دوتا مبتنی کنیم، من مثالهاشو مثلا توضیح بدم خدمتتون. اگر فسخ کنه کالذی لم یزله، اما اگر این مشتری دوباره بخره، یعنی فرش و مشتری مغبون فروخته بود به فرد دیگری، اون فرد دیگر فسخ نکنه که بشه کالذی لم یزل، این مشتری بره دوباره فرش از او بخره، با عقد جدید بخره، درسته به ملکیت این مشتری دوباره برجشت، اما کالذی لم یعده، یعنی اون ملکیت سابق عود نکرد، این یه ملکیت جدیدیست که با بیع جدید صورت گرفته، اینجا دیگه خیار قبل نیست. این مثالش اینطوری میشه. و چزل وچان، همینو میگه دیگه، همچنین دو تا وچه هست، فیما لو آد الیه به ناقل جدید، اجر برگردد این مبی دوباره به مشتری به وسیله ناقل جدید، همون بیعی که من توضیح دادم. اینجا هم دو تا وچه. آیا اجر با مبنای شافعی حساب کنیم میشه کالذی لم یعد، اگر مبتنی به اون حرفای شافعی قرار بدم. نه، حرفای شافعی رو باطل بدونیم، دیگه همون دوتا وچ اینجا هست. خلاصه یمتن و رد خارج شد، چون ما اون حرفای شافعی رو معیار قرار ندادیم، که ما حرفی معیار رو یمتن و رد، عدم امتناع رد قرار دادیم. اینجا عدم امتناع رد نیست، امکان رد است. و عدم الخیار اولا هنا، عدم خیار اینجا اولاست. چرا عدم الخیار اولاست؟ چون این یه ملکیت جدیدی است. اگر در اون مانع، برطرف شدن مانع با فسخ گفتیم خیار نیست، اینجا به طریق اولا باید بگیم خیار نیست. لان العوده هنا به سبب جدید، چون برجرشتن ملک به مشتری اینجا به وسیله سبب جدیده. و فی الفسخ به رفع سبب سابق، اما در فسخ با رفع برطرف کردن سبب سابق است، یعنی اون فروختن رو برطرف میکنیم، انگار مشتری نفروخته. فسخ کردن معناش اینه، اما دوباره خریدن نه، مشتری خرید دوباره به ملکیتش برگشت. با این عبارت ها مثال هایی هم برای اون عبارت شافعی پیدا شد. خب اینم یک مصداق بررسی کردیم. ببینید معیاری که مرحوم شیخ از علامه حلی گرفته، یمتن و رد لا یمتن و رد، یعنی ممکن باشه عین و برگردونیم یا ممکن نباشه. با اون معیار جواب اینها همش این است، خیار هست چون ممکن و رد. مصداق سوم، ببینید بعضی وقتا این خارج نشده ولیکن منفعتش خارج شده. شما یه خونه ای رو جرون خریده اید، اما بعد از اینکه جرون خریده اید هنوز عالم به قبل نیستید. این خونه رو یک سال اجاره دادید، بعد فهمیدید که خیلی جرون خونه رو خریده اید. الان امتناع نمیخوره به عین، اما امتناع میخوره به منفعت. منفعت رو نمیتونید برگردونید در این یک سال به طرف، ولی خود عین قابل برگردوندنه. اینجا آیا حق خیار شما هست بنابر مبنای مشهور یا نه؟ بنابر مبنای شیخ چه هست؟ کلن هست اینا، اما بنابر مبنای شیخ وچه ها. و فیلهوگ الاجاره بالبی گولان، این که اجاره را به بی ملحق کنیم یا نه، دوتا گول است. یه گولی نسه من امتناع رد، بعضی اومدن گفتن رد ممکن نیست. منظور از امتناع رد اینجا امتناع رد این مع منافعهی، و الا خود این به تنهایی امتناع رد نداره، مع منافعهی امتناع رد داره. و هو مختار و سیمری و ابل عباس، این یه وجه. وجه دوم این است، و من ان مورد الاستثناء هو تصرف المخرج عن الملج، اونی که استثناء شد یعنی مغبون خیار قبلش ساقط شد استثناء شد، این تصرفی است مخرج از ملکیت. در اجاره این نحو تصرف نشده. و هو المحچی عن ظاهر الاکثر، این گل از ظاهر اکثر فقها حکایت شده، یعنی بنابر مبنای این گل این نتیجه رو میگیریم که خیار قبل هست. خب در همین بحث اجاره چه فهمید مغبون شده؟ این فرعی چه خوندیم در اسنای اجاره فهمیده بود، به همین خاطر گفتیم آیا میتونه از خیار قبل استفاده کنه یا نه. اما اگر فهمید زمانی که اجاره گذشته، دیگه الان هیچ مشکلی نداره، هم خود عینو میتونه برگردونه هم منافعشو، این دیگه میتونه خیار قبلش رو اعمال کنه. ولو لم یعلم بالقبل، اگر ایشون عالم به قبل نشد مغبون، الا بعد انقضاء الاجاره، مگر زمانی که اجاره منقضی شد اون موقع توجه رد. و چزا لو لم یعلم به حتی انفسخ البی، حتی در فرض قبلی هم عالم به قبل نشد، زمانی عالم به قبل شد که بی منفسخ شد، یعنی درسته این مشتری فرش رو فروخته بود ولیکن فرش رو برگردوندن گذاشتن خونه همین مشتری، بعد فهمید که من از اول جنون خریده بودم. اینا هم بازم یمتن و رد نیست. این بحث‌های قبلی در اثناء فروشش، در اثناء اجارهش فهمیده بود. آخرین بحثی که امروز میخونیم دیگه اینم آسانه، اونم اینه چی؟ ببینید اگر مشتری گندم خریده قبلن جرون خریده، بعد اوورده در خونه جندمی چه خریده با جندمهای ملچ خودش مخلوط کرده. خب دیگه یمتن و رد العین. چرا یمتن و رد العین؟ چون دیگه مخلوط شده، امتزاد شده. آیا در این فرض هم باز خیار قبلش ساقته یا نه خیار قبل موجوده؟ فقط نتیجهش این میشه چه؟ این مشتری با اون بایه شریک میشن در جندم. یعنی 20 کیلو اگر جندم خریده، در 20 کیلو فسخ میکنه، نسبت به این 20 کیلو اینجا شریک میشه. آیا اینطوریه یا نه؟ میفرماید و فی لحوق الامتزاج مطلقاً، آیا مزج شدن، مخلوط شدن مبی مطلقا او فل جمله؟ فل جمله تفصیلی است. ببینید بعضی وقتا امتزاج مثل نمک و آبه چه اصلا مستهلك شده، بعضی وقتا مثل جندم و جندمه چه مستهلك نشده. در بعضی بگیم مسکته، در زمانی که مستهلک نشده مسکت نیست، حق خیارش هست. در اون جایی که مستهلک شده حق خیارش نیست. خب مطلقا حق خیار هست یا نیست یا نه، تفصیل بدیم. این بالخروج عن الملک فی لحوق الامتزاج بالخروج عن الملک، این با متعلق است به لحوق. آیا امتزاج لاحق است به خروج از ملک؟ یعنی امتزاج در حکم لحوق از ملک، خروج از ملک، چنانچه در خروج از ملک خیار قبن ساقته، آیا در امتزاج هم ساقته؟ وجوهون اقواها اللحوق. اقوای این وجوه بنابر مقاله مشهور این است لاحقه، چون امتناع رد العین اینجا عرفن هست، نمیتونه عینو برگردونه. لحصول شرکه، چون با این امتزاج شرکت حاصل شده، فیمتن رد العین، رد العین ممتنع میشه. این معیار سبب میشه بگیم نه خیار قبنش ساقته. الذی هو مورد الاستثناء، مورد استثناء همینه دیگه، خیار قبن دارد قبل العلم بالقبن الا زمانی که یمتن و رده. این یمتن و رده مستثناه، مستثنامه نیست. و چزالو تغییرت العینو به نگیسه، همچنین است اگر عین تغییر یابد با نگیسه، نقصانی در عین پیدا بشه. اینم وجوهون، یعنی یک عینی رو خریده ناقص شده، الان فرش یک قسمتش سوخته، یک قسمتش مثلا پاره شده. ولو تغییرت بر زیادت العینیه، اما اگر گوسفند رو خریده این گوسفند تغییر کرده، چاق شده. اول حکمیه، یا زیادت حکمی عینش تغییر نکرده، مثلا یک برده ای رو خریده، برده تعلیم یافته، کتابت یاد گرفته در ملک مشتری، یا جامعی خریده، لباسی خریده، این لباس یه مقدار لچه هاش لچه جیری شده، این زیادت عینی نیست، زیادت حکمیه، قیمتش رفته بالا اما عینش تغییر نکرده. میفرماید اگر این عین تغییر یافته به زیادت عینی یا به زیادت حکمی یا من جهتین یا از هر دو جهت تغییر یافته، فل اقوا الرد فی الوسطا، اقوا این است در اون وسطی، یعنی فقط زیادت حکمی میتونه برگردونه، چون خود عین هست، هیچ تغییری هم عین نیافته، زیادت حکمی است. بناء علی حصول الشرکه فی غیرها، بنا البته مبنایی ها، بنابر این که شرکت در غیر زیادت حکمی اتفاق می افتد، یعنی در زیادت های حقیقی چاقچه شده، اگر فسخ کنه اون نسبت چاقیش و این مشتری مالکه، اصل گوسفند و برجردونه اون بایه مالش میشه، شرکت در اونها اتفاق میفته، در زیادت حکمی اتفاق نمیفته. اون شرکتی که المانعت رد العین. خب هازا کلوه فی تصرفه، این صور مختلفی که خوندیم در تصرفات مغبون بود. پس نتیجه گیری این شد چه؟ اگر ما نظریه مشهور رو قبول کنیم که در صورتی که ممتنع و رد باشه خیار قبن ساقته، این فروزات رو باید مطرح کنیم چه شیخ مطرح کرد. بعضی از کتاب‌های فقهی این فروضات رو دیگه مطرح نکردن، گفتن تو مبنا فاسده دیگه نیازی نیست. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.